دوستان عزیز با دقایق انتهایی برنامه رسیدیم. خواهش میکنم با بخش پایانی هم با ما باشید.
گلانه
دوستان، شما وقتی دیگران را میبخشین با یک تیر دو نشان میذارین، هم حال خودتان خوب میشه، هم شخص بخشیده شده خوشحال میشه. بعضی وقتا شاید سه نشان بزنین، روابطتان با شخص بخشیده شده هم بهتر شود. آله اگه شخصی را که میبخشین دشمنتان باشه چی اتفاق میفته؟ شما با یک تیر باز هم چند نشان میزنین، خودتان احساس خوب پیدا میکنین، او شخص خوش میسازین، کینه ها شاید تبدیل به محبت و مهربانی شود و روابطتان هم خوب شود. این بخشش وقتی زیباست که قدرت هم داشته باشی. امام علی علیه السلام میفرمایند اگر بر دشمن دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند تا وقتی که فرزندان آدم نمازش را به دقت و با شرایط و آداب می خواند، شیطان پیوسته از او در وحشت و هراس است. پس اگر نماز را ضایع نموده و در وقت مقرر آن به جا نیاورد، شیطان بر او چیره می شود و او را در گناهان کبیره انداخته و وی را گرفتار می کند. همراهان ارجمند، از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. فرصتی هست و حدیث دیگر از رسول گرامی اسلام تقدیمتان میکنیم که ایشان میفرمایند ای ابوذر، تا هنگامی که در نماز هستی درب خانه ملک جبار را میکوبی و هر کس درب خانه ملک را بسیار بکوبد برویش باز میشود. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علیا ولی الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه طاعت و عبادات شما همراهان ارجمند. در ادامه دعوت میکنم با همکاران ما و خبرهای ساعت 6 همراه شوید.
ابراز امیدواری ایران درباره رهاسازی آب هیرمند در آینده نزدیک. حشمت غنی برادرم میخواهد آخر عمر را در افغانستان بگذراند. و برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی تندر. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. وزیر نیروی ایران گفت درباره آزادسازی آب رود هیرمند به سمت ایران به مقامات افغانستانی تذکر داده است. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران امروز پس از بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در جمع خبرنگاران به مسئله حقابه شرق ایران از رود هیرمند اشاره کرد و گفت که تاکنون هیچ اتفاق خاصی در زمینه آزادسازی آب هیرمند رخ نداده است و ما به طرف افغانستانی تذکر دادیم که این کار زودتر انجام شود. مهرابیان در بیان جزئیات سفر وزیر انرژی و آب افغانستان به ایران گفت در سفری که وزیر انرژی و آب افغانستان به ایران داشت، مذاکرات دنبال و جلسه کمیسیون آب نیز در افغانستان تشکیل شد. وزیر نیروی ایران با تاکید بر این که تاکنون 3 مرتبه به صورت تلفنی از مسئولان افغانستان و وزیر انرژی و آب حقابه جمهوری اسلامی ایران از آب هیرمند پیگیری شده است، گفت طرفهای افغانستانی گفتند که حقوق جمهوری اسلامی را به رسمیت می‌شناسند و آب حتما رها می‌شود. مهرابیان ابراز امیدواری کرد در روزهای آینده آب هیرمند به سوی ایران رها شود. عصمت غنی گفت سعی می‌کند تا زمینه برگشت برادرش اشرف غنی به افغانستان فراهم شود. عصمت غنی احمدزی برادر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید سعی دارد تا زمینه برگشت برادرش به افغانستان فراهم شود. عصمت غنی احمدزی که اخیراً با برادرش در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیدار داشته میگوید که آقای غنی میخواهد آخر عمر خود را در افغانستان سپری کند. با این حال او افزوده است که اشرف غنی نمیخواهد در صورت بازگشت به افغانستان در کنج مسجد انزوا باشد و در آن صورت ترجیح می‌دهد همچنان در خارج از کشور بماند. عصمت غنی احمدزی همچنین با اشاره به بازگشت عبدالسلام رحیمی نماینده ویژه اشرف غنی در امور صلح گفته است که وی از اشرف غنی نمایندگی نمی‌کند. اشرف غنی روز 24 اسد 1400 در حالی که طالبان به دروازه‌های کابل رسیده بود از افغانستان خارج شد و پس از آن دولت و ارتش کشور فرو پاشید. معاون اداری رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار شماری از شیعیان این کشور میگوید این دولت به مشکلات و نظرات شیعیان رسیدگی خواهد کرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان در دیدار با شماری از علما، استادان و جوانان اهل تشیع وعده سپرد که برای رسیدگی به مشکلات شیعیان توجه شود. مولوی حنفی در این دیدار تاکید کرد که دروازه دفترهای مسئولان طالبان همیشه برای مردم باز است و مردم می توانند مسائل و مشکلاتشان را به گونه مستقیم مطرح کنند. عبدالسلام حنفی پیش از این گفته بود در افغانستان بین اهل تشیع و اهل سنت هیچ نوع تبعیض و اختلافات وجود ندارد و به هیچ کس اجازه دامن زدن به اختلافات مذهبی را نمی دهیم. شورای علمای شیعه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که طالبان به خواست جامعه شیعه رسیدگی کند. این شورا بر رسمیت شناخته شدن فقه اهل تشیع و نقش و جایگاه شیعیان در دولت موقت طالبان را خواستار است. پیش از این هیئت‌هایی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. سید حسین عالمی بلخی معاون شورای علمای شیعه افغانستان نیز با اشاره به این که جامعه تشیع آماده همکاری با دولت طالبان در افغانستان برای رفع مشکلاتی چون فقر و بیکاری است تأکید کرده بود که خشونت به نفع مردم افغانستان نیست. نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد در دیدار با معاون سرمنشی این سازمان در امور بشردوستانه وضعیت افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. از زمان یورش نظامیان اشغالگر آمریکایی به افغانستان در سال 2001 میلادی به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت این کشور دچار ناآرامی و جنگ تحمیلی شد و در نهایت پس از 20 سال اشغالگری آمریکایی‌ها با خفت و سرافکندگی در اواخر ماه اوت 2021 از افغانستان خارج شدند. اما تبعات این تجاوزگری همچنان گریبانگیر مردم افغان و حتی کشورهای همسایه است. خبرگزاری فارس در گزارشی از دوشنبه آورده است که جانی بیک حکمت نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل و مارتین گریفیتس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در دیداری در مورد وضعیت بشردوستانه در افغانستان تبادل نظر و بر ضرورت تقویت همکاری در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغان که با یک بحران شدید انسانی مواجه هستند تاکید کردند. همچنین در این دیدار سایر مسائل مورد علاقه دو طرف نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو دهه جنگ و اشغالگری آمریکا تقریبا تمامی زیرساخت‌های افغانستان را نابود کرده و اکنون نیازمند تلاش داخلی و بین‌المللی در جهت بازسازی این کشور مسلمان است. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی تندر برگزار شد. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جمشید شارمت سرکرده گروهک تروریستی تندر امروز در تهران با حضور نماینده دادستان خانواده قربانیان اقدامات تروریستی این گروه متهم و وکلای وی آغاز شد. گروه تروریستی تندر در دو دهه گذشته فعالیت خود را تحت عنوان انجمن پادشاهی ایران در راستای منافع رژیم پهلوی آغاز کرد و با رویکرد توهین به مقدسات و انجام حملات تروریستی جنایاتی را ضد مردم ایران انجام داد. در جلسه امروز بخشای دیگری از کیفرخواست شارمت قرائت شد. در جلسه نخست دادگاه شارمت بهروز حسنی اعتماد نماینده دادستان تهران گفت شارمت اعتراف کرده است که مبادرت به اموال تروریستی میکرده و انفجارهای تروریستی در حسینی سید الشهدای کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز، کفشداری حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ساخت و نیز تهیه بمب برای انفجار در حوزه علمی آیت الله العظمی گلپایگانی، هتل جهان و سد سیون را طراحی و برنامه‌ریزی کرده است. انفجار در حسینی سید الشهدای شیراز ایران در سال 2008 با شهادت 14 شهروند ایرانی و مجروح شدن 215 نفر دیگر منجر شد. این گروه تروریستی همچنین در ترور شهید مسعود علی محمدی از دانشمندان صنعت هسته‌ای ایران نیز نقش داشته است. پس از گذشت یک دهه از فعالیت‌های تروریستی شارمت، نیروهای امنیتی ایران در اوت 2020 در عملیات پیچیده این جنایتکار را بازداشت کردند. عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت در صدد دستیابی به توافق مبادله اسرا بر اساس شروط مقاومت هستیم. پرونده تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین به یکی از چالشی ترین پرونده ها در طول سالیان اخیر تبدیل شده است. علت اصلی و اساسی این مسئله به مواضع متناقض و فریبکارانه رژیم صهیونیستی باز می گردد. در واقع رژیم صهیونیستی با در پیش گرفتن سیاست تمامیت خواهی در پرونده مذکور عملا آن را به شکست کشانده است. به گزارش خبرگزاری فلسطین الیوم، ظاهر جبارین عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس روز یکشنبه درباره تلاش این جنبش برای دستیابی به توافق مبادله اسرا گفت دشمن صهیونیستی همچنان در امضای قرارداد مبادله اسرا تعلل می‌کند. اگر دشمن گمان می‌کند که می‌تواند از پرداخت بهای آزادی اسرای صهیونیست نزد حماس خودداری کند، کاملاً در اشتباه است. پیش از این نیز حسام بدران عضو دفتر سیاسی حماس گفته بود که مسئله اسرا در رأس اولویت‌های حماس قرار دارد و اقدامات قانونی و بین‌المللی در کنار کار سیاسی برای دفاع از اسرا و حفظ عزت آنها در حال انجام است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ابراز امیدواری ایران درباره رهاسازی آب هیرمند در آینده نزدیک. حشمت غنی برادرم می‌خواهد آخر عمر را در افغانستان بگذراند. و برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی تندر. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتون. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود. تیراندازی نیروهای طالبان در یک پسته تلاشی در قندهار یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. منابع در ولایت قندهار تایید کردند که روز شنبه در نتیجه تیراندازی نیروهای نظامی بر یک ریکشا در ساحه چوک شهر قندهار یک زن کشته و یک زن دیگر زخمی شدند. در رابطه با این خبر و دیگر رویدادهای جنوب افغانستان همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
جزئیات اخیر از این تیراندازی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان این است که حملات تا اکنون کشته شدن 2 زن و زخمی شدن 1 زن دیگر از سوی منابع رسمی دولتی در ولایت قندهار تایید شده. منابع دولتی در قندهار میگویند که در نتیجه تیراندازی نیروهای نظامی بر یک ریکشا در این ولایت 1 زن کشته و 1 زن دیگر زخمی شده است. این رویداد روز گذشته 30 دلوا در ساحه چوک شهر قندهار مرکز ولایت قندهار رخ داده است. منابع محلی میگویند که این رویداد پس از آن رخ داد که رکشای حامل قربانیان به دستور توقف نیروهای طالبان در این شهر توجه نکرد و با سرعت ایست بازرسی طالبان را رد کرد و در همین حال قوای طالبان در این رکشا تیراندازی کردند که در نتیجه بر اساس برخی منابع 1 زن و بر اساس منابع دیگر 2 زن کشته و 1 زن دیگر هم زخمی شده. قماندانی امنیه قندهار با تایید این رویداد میگویند که 1 زن کشته و 1 زن زخمی شده و فرماندهی نیروهای طالبان در قندهار کشته شدن زن دومی را رد کرده است. مسئولان امنیتی در شهر قندهار در جستجوی دلیل این رویداد هستند. طالبان میگویند که با باور آنان در ریکشای مذکور موارد ظاهرا مهم وجود نداشت که سبب شده راننده ایست بازرسی را با سرعت عبور کند. راننده ریکشا و منصوب نظامی که بر این ریکشا تیراندازی کرده در بند طالبان بستر میبرند. این نخستین مورد در ولایت قندهار در جنوب افغانستان است که در این روزها قوای طالبان بر غیر نظامیان تیراندازی میکند. یک روز پیش از این رویداد در ناحیه سوم شهر کابل پایتخت افغانستان هم در یک مورد مشابه در یک ایست بازرسی نیروهای طالبان بر یک دکتر محلی تیراندازی کردند که این دکتر در محل رویداد در قدم نخست شدید زخمی و بعد از انتقال به بیمارستان جان داد.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. گزارش دیگری بشنوید از همکار دیگر ما سمی خاوری از حوزه شمال شرق افغانستان پیرامون کمک غذایی مؤسسه WFP برای 3000 خانواده در ولسوالی خواجه بهاءالدین.
مؤسسه WFP برای 3000 خانواده در ولسوالی خواجه بهاءالدین مواد غذایی کمک کرده است. کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه و مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی در ولایت تخار کماکان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، مؤسسه WFP برای 3000 خانواده در 2 دوره مواد غذایی که شامل آرد، روغن و دیگر مواد اولیه می‌باشد، برای مردم فقیر و مستضعف ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار توزیع کرده است. در جریان توزیع این کمک‌ها برای مردم فقیر ولسوالی خواجه بهاءالدین، نظام الدین نظامی ولسوال، زمان الدین منصور فرمانده امنیه، محمد ایوب رئیس شورای قریجات و ده ها نماینده محلی مردم نیز حضور داشتند. ولسوال خواجه بهاءالدین ضمن تشکری از مؤسسه امدادرسان WFP از مسئولین آن می‌خواهد که الا بهبود وضعیت و گرم شدن آب و هوا با کمک‌های بشردوستانه‌شان در این ولسوالی ادامه بدهند. آقای نظامی ولسوال خواجه بهاءالدین گفت که به زودی کمک‌های دیگر توسط مؤسسات امدادرسان به این ولسوالی سر می شود و قرار است دست خانواده های نیازمند گرفته شود. مسئولین مؤسسه امدادرسان WFP در جریان توزیع مواد غذایی وعده سپردند که تا حدی ممکن به کمک هایشان در این ولسوالی ادامه می دهند. زمان الدین منصور فرمانده امنیه خواجه بهاءالدین توزیع کمک ها را قناعت بخش خوانده و گفت که این روند ادامه دارد و امیدوار است مؤسسات امدادرسان نیز در قسمت مشکلات مردم توجه جدی داشته باشند.
توزیع کرده دو مراتب توزیع همی شد برای 3000 فامیل ویزا دیگه وقت خیلی پروسه خوب بود. خب مردم راضی هست. ما دیروز یک اما تو یک جالبی گه پیرمی جا آمد که یک سیاسر بیوات چار یتیم داشت آمد پیش ما راستی گریان کرد. باز ما زنگ زدیم دنی چیز مسئول قریجات ما بیرم تو یک مشکلات هست شما چی رقم باز گفت روان که بود روان کردیم که یک سم برش داده بود. وقت امی آمد خیلی خوشحال بود. باز خیلی خوشحالی در وضع ما بدر شد. خدا خیر بود تا این همی معجزه و شما هستین دیگه این اعتقایی ما را خوردین. خیلی خوشحالی کدن دیگه. ما امروز جلسه داشتیم ولسوال پیبو یک یاد مویتت ادام ولسی زیباد دیگر مسئولین ها بودن مدیر ها کلک انشالله راضی هستن از این پروژه الحمدلله جمع دارم.
مردم ولسوالی خواجه بهاودین که اکثریت زراعت پیشه هستند در شرایط کنونی با مشکل بلند اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. آنان از مؤسسه امدادرسان WFP بابت کمک هایشان قدردانی نمودند و خواستار ادامه کمک ها شدند. سراج الدین مرادی فعال مدنی در ولسوالی خواجه بهاودین ولایت تخار میگوید که در این ولسوالی حدود بیشتر از 10,000 خانواده زیر خط فقر میباشد و کمک های توزیع شده در این ولسوالی کافی نبوده، باید که این روال ادامه داشته باشد. آقای مرادی از دریافت کمک توسط خانواده های توانمند نیز انتقاد میکند و میگوید که حکومت و مؤسسات امدادرسان باید دست خانواده های نیازمند را بگیرند.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. سراج الدین مرادی هستم، یکی از باشندگان ولسوالی خواجه بهاودین ولایت تخار. قراری که در جریان است این کمک های سازمان ملل یعنی WFP به تمام سطح افغانستان یکی از ولسوالی ها و ولایت و قریه و قصبات را تحت پوشش قرار داد. از این از امی سم نیز مردم ولسوالی خواجه بهاودین مستفید شدند و به تعدادی بیشتر از 3,000 فامیل را تایید دو برنامه تحت پوشش قرار دادند که شامل آرد و روغن و دال و دیگر مواد اولیه بود که بیشتر این سم به افرادی مستحق به افرادی به بضاعت داده شده است و یکی دو سه موارد یا چندین مواردی بسیار محدود، البته یک تعداد مردم های دارامند و زورمند های قومی و مردم ها تحت نام ملک قریه مردم ها گرفته و دیگه مردم خواهان ازی هستن که باید سازمان ملل جامعه جهانی برشان دیگه کمک ها بکنه. بیشتر از این کمک ها بسنده نیست و یکی این کمک ها سهم کمتر به مردم داده، یعنی 3,000 خانواده در یک ولسوالی که تقریبا 10,000 فامیل فعلا زیر خط فقر هستن و فقط 3,000 فامیل در چیز آمده کمک آمده. این کمک ها بسنده نیست و باید کمک ها بیشتر از این صورت بگیره، بار صورت بگیره.
این در حالی است که در 6 ماه پسین دوامدار برای مردم ولایت تخار از سوی نهادهای امدادرسان کمک توزیع شده است و هنوز هم این روال حدوداً ادامه دارد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با همه مشکلات در افغانستان، هنرمندان و مسئولان حفظ آثار باستانی هرات تلاش میکنند هنرهای سنتی و آثار ارزشمند تاریخی این ولایت همچنان حفظ شود. کارگاه کاشی ساز مسجد جامع بزرگ هرات که استادان کاشیکار در آن مشغول به کار هستند، از قرنها قبل تا حال همچنان فعال است. شرح بیشتر را در گزارش خبرنگار صدا و سیمای ایران از هرات بشنوید آقای بهنام یزدانی.
عشق و علاقه استاد احمد جان امیری و چند نفر از دوستانش برای زنده نگه داشتن هنر کاشیکاری باعث شده تا هنوز صدای چکش از این کارگاه به گوش برسد. اینجا کارگاه کاشیسازی مسجد جامع بزرگ هرات است، کارگاهی که قرن هاست فعال است.
به خود شما معلومه که یعنی به جایی که ما میرفتیم ما بیشتر حقوق و بیشتر تیم ندن، به خاطر همین شوق و علاقه و چی که داشتیم نرفتیم، به هیچ جا نرفتیم.
این کارگاه که دست کم تا همین چند سال قبل 100 نفر در آن مشغول بودند، در سالهای اخیر هنرمندان آن کم و کمتر شده است. با این حال هنوز تعدادی هستند که اجازه ندادن کوره این کارگاه کاشی سازی خاموش شود.
یک علاقه مندی داشتم که روز برسم من در می کارگاه بیایم، همی ارفر بیاموزم و ترویج و گسترش بدم.
همه این کاشی ها با ظرافت خاصی در مسجد جامع بزرگ هرات استفاده می شود، مسجدی که در یک زمان گنجایش 100,000 نمازگزار را داشته است.
و وقتی آدم به مسجد جامع بزرگ می آید یک آرامش خاصی به دست می ده.
مسجد جامع بزرگ هرات در گذر زمان بارها تخریب و بازسازی شده است. این مسجد نمونه باشکوه از معماری اسلامی و هنر کاشیکاری و خطاطی را در 800 سال گذشته به نمایش گذاشته است. از این مسجد به عنوان 5th مسجد جامع بزرگ دنیا نیز یاد شده است.
نماز جمعه که میشه یعنی بیش از 20,000 نفر هم بگیم میایند. یعنی کسایی هستن که از ولایت ها بادغیس و دیگه به نماز جمعه اینجا اشتراک میکنم.
هرات باستان از قرن‌های گذشته تا خروج اشغالگران آمریکایی در سال جاری شاهد جنگ های متعدد بوده است، جنگ هایی که دست کم مانع از سفر و بازدید حتی مردم افغانستان از این آثار ارزشمند تاریخی هرات شده بود.
راه امنیت بود، ما از کندهار آمدیم، حالا خیلی خوشحال هستم از اینجا که بیا آمدیم.
ما اومدیم از نیمروز که این قلعه رو ببینیم که چه جوره.
طالبان که اکنون قدرت را در افغانستان در دست دارند، درباره حفاظت از آثار تاریخی هرات اطمینان می‌دهند.
ما با داشته‌های هرات، با سرمایه‌های هرات آشناییم و پاس می‌دانیم تمام آنچه که باید پاس شود و ارزش می‌دانیم با آنچه که مردم ما به او ارزش قائل می‌شوند.
منارهای بلند و مصلای هرات، مجموعه گازرگاه، مقبره خواجه عبدالله انصاری و قلعه اختیارالدین از جمله مهمترین آثار باستانی، گردشگری و زیارتی هرات در غرب افغانستان است.
شهر باستانی هرات بیش از 700 اثر تاریخی دارد که بر در و دیوار همه این آثار میتوان اثری از دهه ها جنگ پیدا کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، هرات.
بیش از 200 تن از نیروهای طالبان در ولایت ننگرهار مدرک تحصیلی لیسانس می گیرند. این آزمون در سراسر افغانستان از طالبان فارغ التحصیل مکاتب دینی گرفته می شود. آصف شینواری، خبرنگار دیگر ما، از شهر جلال آباد در شرق افغانستان گزارش می دهد.
برای بیش از 200 تن طالبان در ولایت ننگرهار سند تحصیلی مقطع لیسانس داده می شود. مفتی حبیب حضرت حقانی، رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار، می گوید بر اساس هدایت وزارت معارف، حکومت موقت طالبان از 216 تن طالبان که 25 خانم نیز شامل آن می باشد و در مدارس دینی در دوره های خرد و بزرگ درس خوانده است، برای به دست آوردن سند تحصیلی مقطع لیسانس امتحان اخذ گردید. رئیس اداره معارف ننگرهار افزود در بین آنان نزدیک به 100 تن فارغان دوره خرد و 124 تن فارغان دوره بزرگ دروس دینی می باشد. مفتی حقانی افزود برای فارغان دوره خرد سند فارغ سنف 14 هم و برای فارغان دوره بزرگ سند تحصیلی مقطع لیسانس داده خواهد شد.
تقریبا پدی کی مون سره پننگار ولایت په حال کې 245 کوری طالبان مون سره پدی شریک دي.
رئیس اداره معرف ننګرهار افزود سوالات و اوراق مربوط به امتحان از وزارت معرف آورده شده و شفافیت جدا در نظر گرفته شده است. با گفته موصوف، این امتحان در سراسر کشور از طالبان فارغ مدارس دینی اخذ می‌گردد که 6 روز دوام خواهد داشت. اداره معرف ننگرهار در حال از فارغان مدارس دینی برای تثبیت سویه تحصیلیشان امتحان اخذ می‌دارد که وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان قبلا اعلام نموده بود که کمیسیون ویژه را برای بررسی اسناد فارغان مدارس دینی در خارج از کشور موظف ساخته که تاکنون اسناد نزدیک به 200 تن را در مقطع‌های تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا ارزیابی نموده و این پروسه همچنان ادامه دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نماینده کنگرس آمریکا اظهار داشت که به رسمیت شناختن طالبان به رفتار و عملکرد آنها بستگی دارد و اگر طالبان خواستار رسمیت یافتن است، باید خود را در برابر قوانین بین المللی بشردوستانه پاسخگو قرار دهد. و افسود که من سناریویی را نمی بینم که آمریکا در آینده نزدیک دولت طالبان را به رسمیت بشناسد. باید اصلاحات زیاد، اقدامات بسیار و تغییرات گسترده در میان طالبان ایجاد شود تا دولت آنها به رسمیت شناخته شود. همکار ما گفتگوی انجام داده با آقای محسنی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
تصور میشه که آمریکایی ها مستقیماً بحث رسمیت شناختن طالبان را عنوان نمی کنند. بحث افکار عمومی امریکایی ها هست، افکار عمومی جهان هست. مواضع قبلی امریکایی ها بر رسمیت شناخته شدن طالبان توسط امریکا را دشوار می سازند، اما عملا تعامل آغاز شده. شما بسته شدن سفارت افغانستان در واشنگتن را شاهد بودین، موضوع آزاد شدن 600 میلیون افغانی از دارایی های مسدود شده را در همین یکی دو روز اخیر شاهد بودین و شواهد دیگه که نشان میده امریکایی ها به دنبال تعامل با طالبان هستند. ممکن است سیاست امریکایی باشه که فعلا حکومت امریکا، حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت نشناسه، اما هم پیمانان خود را ترغیب کنه که طالبان با طالبان وارد تعامل شوند. از طریق هم پیمانان خود یک تنفس داده میشه به حکومت کنونی افغانستان، از طریق هم پیمانان امریکا در ناتو و در اروپا و عادی سازی میشه. ممکن است تا مدت های بحث رسمیت شناخته شدن توسط امریکایی ها معطل بمانه، اما این به این معنا نیست که جریان منافعش و رفتارش و تعاملش با امریکایی ها کاملا متضاد باقی بمانه. نه، از طریق متحدینش در اروپا تقریبا یک روابط و یک سطح از تعامل حفظ میشه. شاید امریکا جز آخرین کشورهایی باشه که وارد موضوعی به رسمیت شناختن طالبان شد.
جناب محسنی، به نظر شما دولت موقت طالبان چقدر تلاش کرده که در زمینه رسمیت دولتشان نظر جامعه جهانی را جلب بکنه؟
حکومت کنونی افغانستان اقداماتی را روی دست گرفته و اهرم‌هایی را هم داره بر از اینکه کشورهای خارجی اگر حداقل وارد تعامل شوند، حالا اگر موضوعی را به رسمیت شناختن زود باشه. در مورد اقداماتشان، اول بحث آزادسازی آموزش دختران هست که قرار است از بهار آینده آغاز شود. البته بعد از روی کار آمدن طالبان در بسیاری از ولایات اجرا شد و ممنوع مطلق نبود، ولی خب شاید غربی ها میخواین به یک نحوی با شرط های ابتدایی راه تعامل با طالبان را هموار کنند که کار صورت میگیره. بحث دومی است که طالبان یک اهرام دیگر دارند و او بحث مهار جریان های افراد است که از افغانستان به جای دیگه سرایت نکنه و طالبان همکاری خود را با اونا قطع کنند و تعامل نکنند، که همو کشورها را وادار میکنه، مخصوصا کشورهای منطقه را که وارد تعامل با طالبان شوند. و موضوعی سوم فقر جامعه افغانستان است. خب بالاخره یک جامعه فقیر هست که با توجه به بحث‌های اخیر و تحریم‌های احتمالی و بحث مسدود شدن دارایی‌های افغانستان، گراف فقر در افغانستان بالاتر رفته. جامعه جهانی مخصوصا نهادهای کمک رسان یک فشار افکار عمومی ایجاد کردن در کشورهای غربی که اونا رو وادار میکنه که تعامل با طالبان را آغاز کنن. ممکن است موضوعی به رسمیت شناختن هنوز زود باشه، اما بحث تعامل را از مدت‌ها قبل غربی آغاز کردن. نشست ناروی، نشست ژنوا، اینا تقریبا در همین راستا بودن.
به عنوان سوال پایانی آقای محسنی، دولت موقت طالبان و سخنگویان این دولت با در نظر داشت حساسیت ها و خواسته های جامعه جهانی وعده هایی را در گفتگو با رسانه ها و کنفرانس هایشان اعلام می کنند. بفرمایید که طالبان چقدر در بازتابدهی اقداماتشان در این 7 ماه موفق بودند؟
در اصل مطالبات جامعه غرب باید یک مقدار تردید کرد که آیا واقعا می خواسته های اعلامی اونا خواسته های اعمالیشان در سیاستشان در قبال طالبان هم هست یا نیست. این خیلی مهم است با توجه به حوادثی که در منطقه ما میفته، بحران‌های جدیدی که در حوزه کشورهای مشترک المنافع میفته، بحران‌هایی که در قزاقستان و اوکراین شاهد بودیم. ممکن است که سیاست اصلی غربی‌هایی نباشه، کمایی که نوع تعامل کشورهای غربی با حکومت‌ها در جهان سوم منوط و مشروط صرف به دموکراسی نبوده، به آزادی‌های شهروندی نبوده. مدل های بسیاری از حکومت های مونارشی را ما در کشورهای عرب داریم، در کشورهای افریقایی داریم که متحد امریکایی ها هستند، با ایشان تعامل هم میشه و لزوما بحث حقوق مدنی و شهروندی و بحث اصول دموکراسی و اینا در اونها اصلا رعایت هم نمیشه. پس باید یک مقدار تردید کرد در موضوع سیاست های اعلامی اونها که اعلام میکنن که باید این کار شود یا این کار نشود، یک موضوعی است. و موضوعی بعدی است که برای حکومت کنونی افغانستان هم انفصال یک باره از موازی ایدئولوژیکشان سخت هست. همی که اینا بالاخره در یک محیط ایدئولوژیک پرورش یافتن و تا این مرحله رسیدن، و همی که متقاعد کردن نیروهای میانی و نیروهای سطح پایینی جریان زمان میبره، و حتی اگر رهبری جریان حاکم بخواید تغییرات را هم بیاره، این تغییرات حتی اگر زیر فشار غربی ها هم صورت بگیره یا زیر فشار کشورهای منطقه هم صورت بگیره، یک تغییر انقلابی نیست، بلکه یک تغییر تدریجی است بر اساس تغییر نرم و دگرگونی نرم ایدئولوژی افراد رده میانی و رده پایینه جریانی که فعلا بر افغانستان حاکم. از نظر امریکایی ها و از نظر کشورهای منطقه و بسیاری از کشورهایی که در دوحه دخیل بودن، روند دوحه نیمه تمام مانده و بالاخره باید از یک جای از سر گرفته شود. منجمد شدن دارایی های افغانستان به عنوان یک اهرم فشار بر طالبان، هم در جهت تن دادن به سیاست ها و خواسته های امریکا و هم در جهت ادامه روندی که امریکایی ها در نظر دارند و مهندسی کردند صورت گرفت. این شاید حسن در مذاکرات دوحه بحث نشده بوده، چون بحث مذاکرات دوحه به سمت سوی مسیر نمی رفت. ممکن است که در یک ساختار غیر رسمی مذاکرات که آقای خلیلزاد دو دخیل بود و دولت افغانستان اصلا دخیل نبود یک بحث هایی بوده، اما او بحث ها قطعا شامل بحث پول نمی شده.
نظرات و دیدگاه های محسنی تحلیلگر مسائل سیاسی را شنیدید در گفتگو با همکار ما شجاعی در رابطه با برسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا. سپاس از توجه و همراهیتون با مجموعه خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
چرا گشت همه ماتم خدایا این جهان تو گرفته ابرومه از هم زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی کن بنارمی دل هر آدمی شبد حریمه عشق و محبت کسی نبیند اندوه و مهنت در پی آرزو گشتم کو به کو نه نشانی از او نمانده راهی چرا الهی نمانده راهی چرا الهی چون میدی به فردایی در این هنگامه یه قوقا شده این هم معمایی همه با هم ولی تنها که شبد خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخواند که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخواند دعای ما دران دیگر چه سرد و بی اثر مانده خدایا رحمت و رحمی به دنیایی که در مانده تازه چون شب نمی کن بنارمی هر نفس هر دمی به گل نشینه بهار شادی دلی نلرزد زنا مرادی برسانه خدا منجی آشنا چاره درد ما که بیقراری چشم انتظاری به مقدم
رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس از علاقمندان برنامه تحلیلی دعوت میکنین که با برنامه خودشان انعکاس همراه شوند.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. به امید که همراهی شما عزیزان شنونده را داشته باشیم تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید سازمان ملل متحد بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان و افزایش روزافزون فقر در افغانستان. 95% از مردم از نبود غذای کافی رنج می‌برند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه 58مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره مسائل مورد اهتمام و علاقه مشترک از جمله اوضاع یمن، افغانستان و آخرین تحولات در مذاکرات وین گفتگو و تبادل نظر کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز خرسندی از فرصت این دیدار با وزیر امور خارجه ایران و تبادل نظر و مشورت مستقیم خاطر نشان کرد. ما هم فکر میکنیم باید دولت افغانستان واقعا فراگیر باشد و نه نمایشی و معتقدیم دولت تقومی راه حل مشکلات در افغانستان نیست. دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب قدردانی عمیق این سازمان و جامعه جهانی را از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مهاجران افغانستانی که وضعیت خطرناک و بحرانی به خود گرفته اعلام و تأکید کرد. سازمان ملل متحد با اطلاع از وضعیت کمک‌های محدود و پایین نهادهای بین‌المللی به ایران بر لزوم افزایش و تقویت حمایت‌ها و کمک‌های جهانی به ایران در خصوص مهاجران و پناهجویان افغانستانی و پیگیری این موضوع تأکید کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به نگرانی‌های جامعه جهانی از رشد پدیده شوم تروریسم در افغانستان، همچنین دغدغه‌های رفع مسائل انسانی از جمله تحقق حق تحصیل و آموزش برای زنان و دختران در افغانستان، بر ضرورت حمایت و کمک به اقتصاد افغانستان و جلوگیری از بروز بحران و فروپاشی اقتصادی در این کشور که موجب تبعاتی برای ثبات و امنیت این کشور، منطقه و جهان می‌شود، تأکید کرد. صحبت از دولت فراگیر در حالی در افغانستان مطرح است که با بازگشت عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر سابق اشرف غنی به کابل، زمزمه هایی هم در مورد احتمال بازگشت اشرف غنی به افغانستان شنیده می شود. به تازگی حشمت غنی برادر اشرف غنی در گفتگویی که با یکی از رسانه ها داشت در مورد بازگشت برادرش به افغانستان گفت:
سر از او به جریان صحبت ها که تباز علاقات هستیم به ایش هیچ شکی نیست، زیادر شما خودم چی میکنم، کسی دیگر نیم. یک دفعه ببینیم اگر محصر تمام شده بتانه او حاضر است که برگرد. اگر محصر نباشه دولت فعلی بسیاری سوال های است که باید حل شوه قبل از اینکه اوتور یک تصمیم گرفته شه. من برتان واضح گفتم و از اول گفتم میخواید آخر عمر خود به افغانستان باشه، با بتانه کرده که خیلی برسانه، نه ای که فقط بایسی یک سرسفید ده کنج مسجد و اینا بسته او خوب از او که ده خوب بسیار محصلتر میتونه ده بیرونم به حساب کمک و بعض مسائل دیگه برای افغانستان یا برای افغان هم محصل بود.
صحبت های حشمت غنی را شنیدید، برادر اشرف غنی در ارتباط با بازگشت برادرش به افغانستان. همکارم حسین زاده در همین مورد با محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی افغان گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که در شرایط فعلی بازگشت اشرف غنی به افغانستان تا چه میزان محتمل است.
بدن آقای سلام رحیمی که رئیس دفتر رئیس جمهور بود، وزیر دولت در امور صلح بود، بعض شایبه‌های را ایجاد کرد که گویا تعداد از سیاسیون میخواهند بر بگردن به افغانستان، اما تا کنون هیچ گونه زمینه برای برگشتن آنها، یعنی قبل از برگشتن آنها، حداقل در دید رسانه ها وجود نداشته. با آن هم یک تعداد زیاد از سیاسیون سرگشته و بدون برنامه که فرصت زندگی در بیرون برایشان بسیار مختنق و بد است از نظر روانی، شاید خواسته باشند به افغانستان بر بگردند و با کسب مسئولیت از جانب طالب ها برای یک زندگی که برای خودشان تعریف خاص خواهد داشت ادامه بدن. آوازه های زیاد وجود داره که آقای رحیمی با یک پیام از جانب اشرف غنی و یا حد اکثر تیمی که با آقای اشرف غنی کار میکردن به افغانستان آمده باشد. هرچند خود آقای رحیمی تا کنون چنین چیز را از آن نداشته، اما از آن جایی که گاردهای محافظ آقای رحیمی چند تن از اعضای شبکه بدر مربوط به انس حقانی است، نشان میده یک سلسله کانال های ارتباطی قبل از سقوط جمهوریت میان تعداد از سیاسیون در رهبری دولت افغانستان با طالبا قطعا وجود داشته که موز با یک مسئولیت بزرگتر آقای رحیمی به افغانستان میاد. اما آنچه که برادر آقای اشرف غنی گفته، به هر عنوان تحلیل و تفسیر خودشان نسبت به اوضاع و مناسبات میان رهبران سیاسی رژیم جمهوریت و چیز و امارت اسلامی است، به خصوص حوزه رابطه آقای اشرف غنی، به هر عنوان محتمل است که با استفاده از همون کانال های قبل از سقوط جمهوریت که توسط تعداد از افراد که هیچ گونه اعتقاد برای دفاع و حمایت و قوت نظام جمهوری نداشتند، از طریق همون چینل ها رابط خود را تقویت کنند و دوباره بر بگردند به افغانستان، به خانه خود، به اعتبار مادی خود، به نمو تلاش هایی که قبلا به خاطر زندگی شخصی خود و خانواده خود در افغانستان داشتند دوباره بر بگردند. اما هیچ گونه فرصت برای آمدن آنها تا کنون میسر نیست. از یک طرف تمام مردم افغانستان به یک موج از گرسنگی و یک ابتلاء سیاسی و اجتماعی خطرناک مواجه هستند که بخش اعظم گناه چنین رویدادی را به گردن آقای غنی و تیم از چند نفری اطرافشان می اندازند. آمدن آنها به داخل افغانستان سبب خواهد شد موج از تنفر که وجود دارد این قوی تر، طوفانی تر بسازد و هیچ عاقبت خیری برای آنها نداشته باشد. اما اگر آنها بر بگردند، نقش آنها هم برای تبدیل سرنوشت سیاسی مردم افغانستان بسیار ضعیف خواهد بود. امارت اسلامی که قدرت با آنها تفویض شده و یا قدرت را گرفتن و آمریکا منطقه را ترک گفته، به عنوان یک قدرت بلا منازع بعد از تصرف قدرت میخواهند حکومت را خودشان بسازند، نه اینکه تعداد گریخته و تعداد آدمهای ترسویی که بدون این که از حوزه حاکمیت و کیان خود دفاع بکنند دوباره باز بیارند و با قدرت خود شریک بسازند. لذا آمدن آنها هرچند دور از تصور نیست، اما هنوز شرایط آمدن برای آنها آنقدرها هم آسان نیست که بر بگردن و به اداره طالبها به عنوان مشاور فعالیت بکنن، به دلیل موج تنفر که در جامعه افغانستان بر علیه آنها وجود دارد، نه بر علیه نظام و ساختار جمهوریت، بلکه بر علیه بیتفاوتیشان در رها ساختن یک ساختار، یک نظام ارزشی و یا دستاوردهایی که 20 سال
هزارهای انسان به خاطر از جان خود را دست داده بودند.
در روزهای اخیر خب ما در دوحه شاهد مذاکراتی بودیم که طالبا و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اونجا رایزنی‌هایی داشتن و گفته میشه که در رابطه با بحث یک حکومت فراگیر بوده. ارزیابی شما چی هست؟ فکر میکنین سرانجام این کار چه خواهد شد؟ آیا طالبان خواهند پذیرفت که سایر گروه‌های سیاسی و چهره‌های سیاسی در حکومت مشارکت بدن؟
تعریف حکومت فراگیر و مشارکت سیاسی گسترده در افغانستان نزد طالب‌ها یا حاکمان امارت اسلامی و خارجی‌ها و یا سیاسیون بیرون از قدرت کاملاً متفاوت است. آنچه که طالب‌ها از حکومت فراگیر بحث می‌کنند هموست که تعداد از افراد مربوط به ملیت‌های دیگر در افغانستان وارد قدرت بسازند، تاییدشان هم به خاطر تداوم کار اداره به نام امارت بگیرند، میگویند حکومت همشمول. اما جانب جمهوری خواه‌ها یا جانب رهبران سیاسی، جریان‌های سیاسی و از جانب دیگر کشورهای اروپایی و غربی و کشورهای دیگری که در افغانستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم دخیل بودن، از حکومت فراگیر ایست که حکومت بر مبنای انتخابات در افغانستان به وجود بیاید، آزادی های مدنی تمکین باشه، نظام دارای یک قانون اساسی باشه و از همین قبیل چیزهایی که بتانن نقش مردم در تبدیل سرنوشت سیاسی کشور مدبرستر بسازه و در ضمن مستقیم تر. مثلا این تفاوت ها بسیار جدی وجود داره و طالب ها به محض که چنین پیشنهاد در بپذیرند که برایشان قطعا سخت خواهد بود، بپذیرند شکست و فروریزی های درونی که بر مبنای یک حلقه یا یک زنجیری از منظومه های ایدئولوژیک جمع شدند مواجه خواهند بود و برایشان اون وقت تقسیم قدرت یا ترسیم صورت و تصویری از حکومت مشارکتی برایشان کاملا سخت است. در حقیقت با این صحبت‌های مجمل و کاملا پیچیده، یک ورق با تعداد از سوالات روی میز طالب‌ها می‌گذارند که شما یک حکومت فراگیر بسازیم، حالا که طالب‌ها از حکومت فراگیر تعریف کاملا جدا و جزمی دارند برعکس آنچه که کشورهای دیگر می‌خوان. لذا برای طالب‌ها حکومت فراگیری که مطمع نظر کشورهای دیگر است قطعا امکان نداره که ایجاد بکنه. مشارکت در قدرت سیاسی از نظر طالبا این نیست که تعداد از رهبران سیاسی اپوزیت گذشته دوباره وارد ساختار و تشکیلات بسازند. از نظر طالبا این نیست که جریان‌های آزادی بدن به جریان‌های سیاسی دیگر از طریق یک انتخابات حکومت تعیین بشه. لذا طالبها هیچ گونه آمادگی بر ایجاد حکومت فراگیر و همشمول ندارن. قدرت را تصرف شدن و این تصرف قدرت بر از اونها آزادی عمل داده و همچنین تفرعنی که بتوانند مبنی بر او حاکمیت اساس خواست خود را ایجاد بکنند. لذا حکومت فراگیر در افغانستان به وجود نخواهد آمد و فشارهای جامعه جهانی همچنان باقی خواهند ماند تا زمانی که طالبها قدر انعطاف کنند. تعداد از کشورها شاید از روی محبت، از روی اشتراک منافعی که با وجود بنام ساختار بنام امارت اسلامی دارند حتی طالبان به رسمیت بشناسند. تمام این تلاش ها مقدمه است که